برگزاری جشنواره ها به شکلی که داره برگزار میشه. یک اشاره میکنید به این که چطور باید بریم، اصلا ماهیت جشنواره به چه شکلی هست و چطور باید بهش پرداخته بشه تا بتونیم به اون اهدافی که مد نظرمون هست حداقل نزدیک بشیم.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای دارا. بیان از فرمایشات جناب آقای هنرجو دبیر محترم 21 دوره جشنواره قلم زرین هم استفاده کردیم. خب در بخش اول محضر شنوندگان محترم باشه، ما دوره بندی رو در حقیقت ترسیم کردیم، دوره پیش از انقلاب،
درسته،
دوره پس از انقلاب اسلامی، شرایطی که ادبیات داستانی ما وارد دوره جدید خودش در پس از عصر مشروطه شد، اینکه انقلاب اسلامی تحت چه شرایطی و با چه ضوابطی با چه عملیات‌هایی دوره جدید رو در ادبیات داستانی ما پدید آورد، اینکه نسل گذشته چگونه عمل کردن در دوره جدید و چگونه به تعبیر خودشون انقلاب اسلامی و ادبیاتش رو بایکوت کردند و زاده شدن نسلی از مخاطبان جدید، نویسندگان جدید، ورود مضامین، تیپ‌ها، موضوعات و البته رویکردهای جدید چگونه شکل گرفت. نکته دیگری که خیلی مهمه و باید از اون عبور بکنیم تا برسیم به بحث جشنواره‌ها و اگر موافقت یا مخالفتی است یا موافقت مشروطی است، اون رو ارزیابی بکنیم، به این مرحله نخواهیم رسید مگر اینکه اون ده رکنی که عرض کردم رو پیش چشم بیاریم.
درست.
یعنی کسی که از یک افق بالاتر و کلان داره به شرایط خاص دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی،
بله،
شرایطی که ما درش هستیم، پیشینه‌ای که ما داشتیم، مخاطرات و موانعی که ادبیات ما باهاش مواجهه، وقتی داره نگاه میکنه، علی‌القاعده برای ساختن بنای ادبیات گذشته ای رو از سر گذرونده، شرایط حالی رو مد نظرشه و به سمت آینده مشخصی باید حرکت بکنه. در این شرایط ما باید از تمامی ابزارهای موجود و ضروری برای پیشرفت ادبیات استفاده بکنیم.
بله.
وقتی ما از جشنواره‌ها داریم صحبت میکنیم، باید توجه بکنیم که از بین اون 10-12 رکن هندسه معرفتی که برای رشد ادبیات و شکل‌گیری دوره جدید ادبی همه اونها ضروری هستن، تنها داریم به رکن تبلیغ اشاره میکنیم و جشنواره‌ها یکی از برنامه‌هایی هستن که در این رکن قرار میگیرن. ولی به نظر میرسه، به نظرم هر کسی که در حوزه ادبیات ورودی داشته باشه میدونه، صدایی که در حوزه ادبیات از جشنواره‌ها داره بلند میشه خیلی بیشتر از اون چیزی است که ماهیتاً جشنواره‌ها میتونن اون صدا رو تولید بکنن. یعنی انتظاری که برای خروجی‌های جشنواره‌ها لحاظ میشه خیلی بیشتر، خیلی بزرگ نمایی تر شده از اون ماهیتی است که نسبت بهش باید اتفاق بیفته. خب جشنواره‌ها چه کار دارن میکنن؟ اولا جشنواره‌ها یک حلقه از سلسله زنجیره‌ای هستن که ادبیات رو میسازن.
درست.
امکانات محدودی دارن. مثلا ممکنه در همین جلسه هم گفته شد که جشنواره‌ها دبیرخانه داشته باشن. خود شما فرمودین جشنواره مثلا وقتی تمام میشه یا جوایز رو میده مثلا دیگه ادامه پیدا بکنه. خب سوال این است که جشنواره به ماهو و جشنواره اصلا کارش همینه دیگه. کارش این است که در یک فرایند گزینش، در یک فرایند جمع‌آوری، گزینش، ارزیابی،
دقیقاً انتخاب. یک کاری ما داریم انجام میدیم، ما فقط یک سری کتاب رو داریم معرفی میکنیم.
جشنواره همین کارو باید انجام بده، اصلا کاری غیر از این نداره. این که ما انتظار داشته باشیم، حالا به شما این رو عرض بکنم از این، چون یه نکته مهم دیگه است، جشنواره ها چه ادعاهایی دارن و چقدر این ادعاها رو میتونن تحقق بدن. مثلا جشنواره ها مدعی هستن که دارن چهره ها و استعدادهای جدیدی رو پیدا میکنن. من به عنوان کسی که در طول 20 سال گذشته داور جشنواره های متعدد 6 دوره حداقل جایزه جلال رو داوری کردم، از کتاب سال و جشنواره های موضوعی و گونه ای و در نهادهای مختلف، به شما عرض بکنم که در جشنواره هایی که از نویسندگان نوعاً اثر گرفته میشه، آثار پیش از چاپ، این که ما گمان بکنیم که میتونیم استعداد کشف بکنیم طبعاً و منطقاً ادعای چندان دقیقی نیست، چون نوعاً نویسندگان جشنواره‌ای نویسندگان مشخصی هستند که به جشنواره ها در حقیقت اثر ارسال میکنن. نکته دیگر گفته میشه که ما میخوایم فکر خودمون رو و اندیشه خودمون رو تثبیت کنیم. مقام معظم رهبری در همون بخش کوتاهی که در اول برنامه شما پخش کردید، ایشون گفتن که یک اندیشه متعالی باید باشه که هنر از اون شکل بگیره. خب ممکنه جشنواره بگه ما یک اندیشه متعالی داریم، میخوایم اون رو تثبیت بکنیم. به نظر من در این زمینه هم نوعاً جشنواره ها اغراق میکنند. چرا؟ از شما سوال میکنم، چه موقع میتونه جشول یک اندیشه متعالی رو با تطبیق بر اثر و گزینش یک اثر این رو تثبیت بکنه در حوزه ادبیات؟ چه موقع میتونه اون اندیشه رو وارد حوزه ادبیات بکنه؟ زمانی که اون اندیشه تبدیل به تئوری ادبی شده باشه. تئوری های ادبی در کجا باید تولید بشن؟ اصلا ما تئوری ادبی داریم یا نه؟ تا چه حد این تئوری ادبی به تعبیری تدوین شده، مدون شده؟ سالسن اون تئوری ادبی باید تطبیق داده بشه. چه کسی باید این کار رو بکنه؟ گلایی که ما از برخی از جشنواره‌ها داریم این است که این جشنواره‌ها سوال اینه. مثلا در جشنواره جایزه جلال آل احمد، خب
درست.
چند بخش داره؟ یک بخشش بخش پژوهش آیه دارابیان.
بله.
چرا در بخش پژوهش نویسنده‌ها رو به عنوان ارزیاب و کارشناس و داور بخش پژوهش انتخاب نمی‌کنن؟ چرا اساتید دانشگاه رو انتخاب می‌کنن؟ چرا؟ خیلی واضحه، چون یه نویسنده کارش کار خلاق است، کارش این نیست که به مبانی ادبی اشراف داشته باشه. ولی چرا در حوزه ارزیابی و داوری بخش داستان فقط
داستان.
فقط نویسنده رو انتخاب میکنن؟ مگه نویسنده کارش فقط تولید داستان نبود؟
یعنی اینها در تضاد،
یعنی خود اصلا یه پارادوکس درونی داره، به لحاظ منطقی دچار مشکله. یعنی جشنواره ای که میگه من یک بخشم پژوهشه، به پژوهش میخوام رسمیت بدم، به نقد میخوام رسمیت بدم، آره به نقد میخوام رسمیت بدم، خودش در ساختار خودش نقد رو کنار میذاره، میگه نویسنده. خب نویسنده در بهترین شرایطش خلاقیت داره، تجربه داره، مینویسه. به شما عرض بکنم دلیل این که نویسنده ها رو داور بخش پژوهش نمیکنن این است که نویسنده های ما عموما اساسا ارتباطی با مقاله و مقاله علمی پژوهشی ندارن، اصلا دسترسی به تئوری ها ندارن. داوری که اشراف به تئوری ها نداره، داوری که منتقد نیست، داوری که یه دونه مقاله علمی پژوهشی ننوشته، یه مقاله انتقادی ننوشته، داوری که اصلا اشراف به رویکردهای نقد ادبی نداره، منتقد حرفه‌ای نیست، یک کتاب در حوزه نقد ننوشته، این چگونه میتونه در سطح ملی داوری بکنه؟
این انتخاب ها پس غلطه.
حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش سلائق میشه. من البته انکار نمی کنم که یه شمع هنری و زاغه هنری وجود داره.
درست.
که نویسنده میتونه در طول سالها و ممارست در خوندن و نوشتن این حساسیت درش ایجاد شه، ولی در همین حد اعتبار داره. پس چی شد؟ پس نکته این است که برای رسیدن به یک
علمی هم نیست تقریبا دیگه،
فقط
کسب کرد بر اساس تجربه.
پس ادعای جشنواره‌ها این است که ما می‌خوایم اون اندیشه رو تثبیت بکنیم، در حالی که نه اندیشه‌ای وجود داره. الان با تکثر جشنواره‌ها، خب به تعداد تکثرشون اندیشه وجود داره؟ به هیچ وجه. داورا مشترکن، از اینجا کوچ می‌کنن به اون جشنواره، از اونجا کوچ می‌کنن به این جشنواره. داوران به شما عرض بکنم 90%شون منتقد و پژوهشگر نیستن، فقط و فقط نویسندن. اینو به شما میگم آقای دارابیان، خیلی از این داورا رو من میشناسم، باهاشون گفتگو کردم، با 10 دقیقه گفتگو نظرشون عوض میشه.
خب خیلی بد.
خب ادعای دیگر جشنواره چیه؟ جریان سازی میکنن. من یک کتابی دارم برای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نام چیستی جریان ادبی.
درست.
یک کتاب 400 صفحه است. به شما ادعا عرض میکنم غالب این جشنواره ها در ادعای جریان سازی دارن اغراق میکنن، جریانی شکل نمیده. الان جشنواره‌ای که به تعبیری گفتی
خب، باید این اتفاق علی بیفته دیگه.
خب حالا نکته اینه دیگه، جشنواره چه موقع میتونه این کارو انجام بده؟ جشنواره‌ای که ادعا داره جریان میسازه، جریان در کجا باید ظاهر بشه؟ جریان به این معناست حرکت جمعی آگاهانه‌ای وفق ارزش‌های جشنواره. یعنی باید مثلا یه عده نویسنده به خاطر اینکه این جشنواره رو دنبال میکنن اونگونه بنویسن، یا در مخاطبان چنین تأثیری بگذاره. آی هنرجوام از این جهت من باشون موافقم دیگه. الان کتابایی که در جشنواره‌های بزرگ ما برگزیده میشن بعضا دو تا چاپ اضافی هم نمیخورن.
خب الان مشکل همینه آقای شاکری نازنین. میخوام بگم که رصد کنیم سامانه صدور مجوز رو. من اینو موقع اهدای جایزه نوبل دیدم. یعنی به محض اینکه یک جایزه نوبل رو میگیره، نوبل ادبیات میگیره، جایزه پولیتزر رو میگیره، جایزه پن رو میگیره یا هر جایزه دیگه ای، میبینیم در داخل کشور دو ماراتون تشکیل میشه برای ترجمه اون کتاب ها. و تو کشور ما حداقل میتونم بگم اتفاقاتی میفته و شاید 10 تا ناشر چاپ میکنن، دو تاشون هم پرفروش میشه. اما همین برنامه رو ما برای ادبیات داخلیمون نمیتونیم پیاده کنیم. یعنی دیشب استاد حسین اسرافیلی یه نکته گفتن، نکته خیلی ساده ای بود، یعنی تمام کتابخونه ها داره زیر نظر نهاد کار میکنه، یا زیر نظر ارزم به حضور شما نهادهای دولتی دین، کتابخونه های کانون زیر نظر وزارت آموزش پرورش، کتاب نهادهای کتابخونه های عمومی، کتابخونه های مساجد. اگر فقط اصلا ما جایزه رو بذاریم کنار، یک نسخه از این کتاب ها خریداری بشه و بره داخل کتابخونه ها، بازی اتفاقی میفته. حتی بخش دولتی هم حمایت نمیکنه. یعنی الان ما میایم جایزه جلال رو برگزار کردیم، یک کتابی رو به عنوان کتاب برگزیده در بخش رمان معرفی کردیم، نه نهادهای دولتی این کتاب رو میخرن، نه رسانه ها اونطور که باید پرداخته میشه، و عملا اون حرکتی که باید ایجاد بشه بعد از جایزه ایجاد نمیشه و هیچ تغییری نمیکنه. یعنی اگه اون جایزه رو نمیگرفت، فقط اون مبلغ مالیش رو از دست میده.
خوب، دلیلش به نظرم این است که برمیگردم به ارکان هندسه معرفتی. جشنواره آغاز همه چیز نیست، پایان همه چیز هم نیست. جشنواره یک حلقه واسطه. شاید این اشکال رو به شما عرض بکنم آقای داروین، این اشکال به خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست. نکنه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیدونم با چه دلیلی، با چه مستند ادبی، با چه افق نگری در مورد ادبیات، اینا به شما عرض بکنم، ما برای ادبیات داستانیمون تا اونجایی که من میدونم هیچ سند چشم اندازی نداریم. کسی در این کشور نمیدونه 40 سال یا 50 سال دیگه ادبیات چی میتونه باشه. لذا جشنواره هم که برگزار میکنیم، امسال برگزار میکنیم، چون امسال برگزار کردیم سال بعدم برگزار میکنیم، معلوم نیست به کدوم سمت باید ببره ادبیاتو، چون تصوری از صورت بهین نداریم. اصلا نمیدونیم شرایط 50 سال بعد چیه، ادبیات باید کجا باشه، الان ما کجاییم، چه مراحلی رو باید. خب سوال اینه آقا، این شورای عالی انقلاب فرهنگی جشنواره برگزار کرد، مثلا گفتید 110 سکه بهار آزادی، خب این 110 سکه بهار آزادی چه نسبتی با ادبیات ما داره؟ ادبیات ما که چرخه اقتصادیش نهایت فروش یک کتاب رمان چقدره، 110 سکه رو برای چی انتخاب کردیم؟ برای اینکه نه
پردخت.
برای اینکه دست بالایی نسبت به جشنواره‌های دیگه، چون هیچ جشنواره‌ای نمیتونه 110 سکه بده، چون که خود جایزه جلال هم نتونست
دو دوره بود. خب، فکر می‌کنم
مثلا جایزه قلم زرین 8 میلیون میتونه بده. خب این چه رقابتی است؟ این رقابت میره به سمت رقابت مالی. آقایون شورای عالی انقلاب فرهنگی که اینقدر جشنواره براتون مهم شده که 110 سکه شما بدهید، 110 سکه 10 سکه خرج آموزش ادبیات کردید؟ آینده ادبیات ما را آیی داره بیان جشنواره نمیسازه. در تمامی شهرهای ما گعده ها، کارگاه ها، محافل آموزشیش که اتفاقا دست نیروهای انقلابی هم نیست، نویسنده رو گعده ها و محافل و آموزش می سازه. و به شما عرض بکنم در کشور ما این عرصه کاملا رها شده است. یعنی همین الان که نشستیم هیچ کس نمی دانه در کشور ما چند تا محفل ادبی است. کیا شرکت می کنند؟ کیا درس می دند؟ مبنای فکرشون چیه؟ منابعش چیه؟ کسی در این کشور دغدغه این رو نداره که تولید منبع بکنه. اینی که به شما میگم تحقیق کردم، من 400 تا کتاب ترجمه و تألیف رو احصاء کردم که از این 400 تا هولوش 100 و هولوش 50 تاش تألیفیه. این 50 تألیفی هم به جرأت به شما بگم 5 تاش حرف ندارن. یعنی اون 50 تا هم غالبا 45 تاشون دست ترجمه یا رو کن. خب به شما عرض میکنم تو این چرخه تولید مثلا چه عصای موسایی داره جشنواره بزنه نیل رو بشکافه؟ وقتی نویسنده از اون آغازی که شروع میکنه میگم ببین صادق هدایت چیکار کرد، چوبک چیکار کرد، مکاتب ادبی غربی چجوری بنویسن،
چرا داره یه اتفاقی برای جشنواره خارجی میفته؟ مگه مخاطب یکی نیست؟
به خاطر اون که جواب روشنه، به خاطر اینکه ارکان دیگه دارن.
خب من میخوام بگم
به خاطر اینکه تئوری دارند، مجامع دانشگاهیشون تو حوزه روایت شناسی کار میکنه، فلسفه ادبیات کار میکنه، روانشناسی به ادبیات ورود میکنه، جامعه شناسی به ادبیات ورود میکنه. آقا یعنی در حوزه ادبیات غرب 400 سال اینا دانشگاهشون علوم مضاف، رشته های مضاف ادبی کار میکنن. نگاه نکنیم چند تا جشنواره دارن، فیلسوفانشون میان داستان مینویسن. آخه ما همه چیزمون باید به همه چیزمون بخوره. ما نمیتونیم بگیم چون فرانسه چند تا جشنواره ادبی داره مال ما هنوز کمه، باید به اونا برسیم. ما همین الانی که اینجا نشستیم آقای داربیان، در برخی از دانشگاه ما اساساً دور ادبیات انقلاب رو قبول ندارن، میگن میگه انقلاب هم ادبیات داره. همین الان که اینجا نشستیم رشته ادبیات پایداری تأسیس کردیم و البته جز اتفاقات خوبه، منبع درسی نداریم برای ادبیات پایداری، شاهنامه داریم درس میدیم. چیو به چی میخواییم رد کنیم؟ اون وقت چه انتظاری شما داری که جشنواره های ما چی کار میخواد بکنه؟ الان آقای داربیان برای اینکه ما ادبیات بهش رونق بدیم، اگر از من بپرسم 10 تا مدرسی که متعهدن، با اخلاقن، بیان دارن، دانش دارن، روش دارن برای تدریس داستان نویسی معرفی کنم، من نمیتونم 10 نفر در کل کشور معرفی کنم. کجا داریم میریم؟ اگر شما میخواید بگید جشنواره چجوری جریان سازی میکنه، ما جریان نقد داریم. الان 5 نفر منتقد متعلق به جریان انقلاب که ممحض در نقد باشن، کارشون نقد باشه رو نداریم.
خب آیه شکر، یه
جریان نقد نداریم، جریان پژوهش نداریم، جریان آموزش نداریم، ما چسبیدیم به جشنواره. خب جشنواره چیکار میخواد؟
جریان مشخصی نداریم. خب یعنی دارید اشاره میکنید به این که خب بریم سراغ کارگاه‌های داستان نویسی ببینیم کیا دارن این کارو میکنن. من میخوام بهتون بگم یک جریانی شکل گرفته که نمیدونم اسمش هر چی میخوان بذارن دوستان، ولی جریان متحدی هست. نمیخوام به گروه خاصی نسبتش بدم، اما یک جریانی که برنامه ریزی میکنه، حمایت میکنن از هم، حتی در فضای مجازی، فضای حقیقی، و به هم جایگاه میدن. و سر همین اتفاق میفته که وقتی یکی از نویسندگان مثلا روشنفکری کارگاه داستان نویسی میذاره، پر میشه اون کارگاه. یک کتابی جایزه نوبل میگیره، انقدر از یک طیفی تبلیغ میشه، انقدر رسانه‌ای میشه که اون کتاب‌ها پرفروش میشن. یعنی انگار تو ذهن مردم شک گرفته که آقا هر کتابی که جایزه نوبل ادبیات گرفت، جایزه پن گرفت، رو برو بخر. ولی هنوز این فکر شک نگرفته که هر کتابی که جایزه جلال رو گرفت، برو بخر، یا فلان شخص رو. یعنی اون میخوام بگم یک هماهنگی در جریان انقلاب نیاز هست شک بگیره، که این هماهنگیه شاید هنوز شک نگرفته. قبول دارید؟
بله البته هماهنگی،
یعنی حمایت کنن از هم، بشه یک جریان سازی کرد، بشه برنامه ریزی کرد. هیچ کدوم از اینها شک نگرفته.
یه بخشیش همینه آقای داربیان، یه بخشیش کلان نگریست. جشنواره مولود نگاه های مدیریتی کوتاه مدته. یعنی چی؟ یعنی الان بنده و شما تصمیم بگیریم 2 نفری جشنواره را بندازیم، میتونیم قول بدیم که 5 ماه بعد اختتامیهش رو برگزار کنیم. شما آدم رسانه‌ای هستی، تو رادیو 2 تا نشست میذاری، 2 تا رسانه رو میبینی، 2 تا خبرگزاری میبینی، جشنواره ما سر و صدا میکنه. جشنواره همینه، به همین راحتی.
فقط سر و صدا؟
به همین راحتی. یعنی میخوام بگم میتونه سر و صدا ایجاد بکنه. لذا مدیرانی که وارد میشن، مع الاسف طیفشون به دنبال این هستن که خروجی داشته باشن. جناب آقای داربیان، خروجی گرفتن از آموزش 1 دهه وقت میخواد. کسی حوصله این رو نداره که بذاره بگی 1 دهه بعد میوه‌شو من درخت کاشتم بچین. الان میخواد بگیره.
هیچ اتفاقی دیگه نمیفته.
و بله همینطوره. همینطوره.
سال‌هاست داریم میریم از این به بعد.
همینطوره. لذا از حوزه هنری شما میتونید سوال بکنید که بخش پژوهش شما چند تا منبع آموزشی تولید کرد؟ خدا رحمت کنه مرحوم سلیمانی، هر چی که ایشون کرد ترجمه است.
بله.
کار تألیفی انجام دادن. یه کار تألیفی آقای هجوانی در دهه 60 یا 70 انجام داد، هنوز داره تدریس میشه. ادبیات چقدر پیش رفته. یه بخش اینه، یه بخش اینه که ما دانش نداریم. یه بخش دیگه این است که ما در اعتقادات خودمون، باورهای خودمون شجاع نیستیم. یعنی کنی مدیران ما گویا از داشته های خودشون، از باورهای خودشون خجالت میکشه. این که میگی جشنواره جلال در دورهای گذشته چه اتفاقی افتاد؟ رمانی که در این جشنواره تقدیر شد، رابطه نامشروع یک دختر مسلمان با یک جوان غیر مسلمان بود. چرا این اتفاق میفته؟ احتمالاً به 2 دلیل. یک،
اینجاست که میگفتم برچسب.
بله یک، این که ما احتمالاً مبنا نداریم، که حتی به نظرم کسی مبنا هم نداشته باشه، حداقل سواد و غیرت دینی رو داشته باشه، میدونه این کتاب نمیتونه برگزیده چنین جشنواره‌ای باشه. 2، میخواهیم پوز این رو بگیریم که ما جشنواره ملی هستیم. و تعبیرمون این از جشنواره ملی، جشنواره‌ای است که همه باشن تو این جشنواره. ببینید چه تعبیر غلطی رو دبیر علمی یا دبیر اجرایی اون دوره جشنواره بیان میکنه. میگه معیار ما در جشنواره جلال این است که هر کتابی که از ممیزی اجازه میگیره اون میتونه. آخه این معیارش یکسانه؟ یعنی ممیزی میگه میخواد جایزه بده، جشنواره جلال جشنواره جلال هم نیست. حالا من اینجا این تعبیر رو به کار بردم، ادبیات ما از جلال خیلی فراتر رفته.
جلوتر.
ما الان نویسندگانی داریم، منتقدانی داریم، تئوری پردازانی داریم که جلال در مقابل اونها کوچکه. حالا بالاخره جلال در دوره خودش کار مهمی کرده، اشکال نداره، اسمش هم هست. ولی نکته این است که جشنواره جلال جشنواره جمهوری اسلامیه.
یعنی خب، نویسندگان انقلاب ما هم عبور کردن.
بله، مجریانی که ضعف نفس دارند، تو خودشون هم به این باور نرسیدن. این رو به شما بگم، ما داره بر میگردیم. ما سالهاست داریم به جریان روشنفکری باج میدیم، به صورت مشخص داریم باج میدیم. یعنی دولت‌هایی که خودشون حرکت و گرایش لیبرالی در حوزه فرهنگ دارند، اینا که خودشون دائما به تعبیری پشتیبانی میکنن از جریان روشنفکر. حتی بعضا دیده شده دولت‌های انقلابی ما، دولت‌های به تعبیر احزاب سیاسی اصولگرای ما هم برای اینکه بگن ما همه رو داریم باز از اینا استفاده میکنه.
میبینیم بله
ببنیم. یعنی از این جهت واقعا ما مشکل داریم. لذا اینکه چه کار باید کرد، یک افق بلندی میخواد، یک اتاق فکری میخواد، یک سند چشم‌اندازی میخواد، یک نگاه جامع میخواد، یک آسیب شناسی جدی و ملی در حوزه ادبیات میخواد. همه اینها باید دیده بشه. بدون این نگاه جامع نتیجه میشه که فلان مؤسسه ادبی که در کشور ما خیلی معروفه به مسلمانی و انقلابی است، یکی از طولانی ترین رمان های انقلاب رو به دست کسی میده که زاویه داره نسبت به انقلاب و در اثرش هم اون رو منتقل میکنه و فلان مؤسسه میگه ما اینو جذبش کردیم. اینه بس. یعنی هم باور و هم دانش.
یه سال واضح‌تر صحبت کنیم آقای شاکری، الان باید چه اتفاقی صورت بگیره؟ من میخوام اینو از شما بپرسم، آقای جایزه جلال، چون بخوایم به همه جوایز بپردازیم نمیرسیم، بذاره جزئی تر نگاه کنیم. جایزه جلال جایزه ادبیات داستانی انقلاب هست یا خیر؟
نکنید جوایز متنوع هستن دیگه. نکنید الان خودتون بخواید تصمیم بگیرید و تقسیم بندی بکنیم جایزه ها رو به لحاظ قالب، به لحاظ نوع، به لحاظ گونه، به لحاظ چاپ شده یا پیش از چاپ، به لحاظ جشنواره‌های جنسیتی، به لحاظ جشنواره‌های مضمونی، به لحاظ جوایز ملی، بین المللی، استانی، محدود، همه اینا تنوعی دارن. این که هست یا نه قراره که اینطور باشه. یعنی شما تو اساسنامه جایزه جلال هم نگاه
بکنید، 100% چقدر شبیه بوده؟
یا کنید این که بگیم چند درصد شبیه بوده، یه موقع است ما میگیم معیارها رو لحاظ کردیم، از خطوط قرمز نگذشتیم، ارزشها رو درش لحاظ کردیم. این حد اقل کاره. یعنی جایزه جلال تأسیس نشده که حرف ضد انقلابی نزنه و ما خوشنود بشیم که عجب مثلا حرف ضد انقلابی نزد، حتی خارج از ارزش‌ها نزد که در دوره‌های زده. این که ایدئال ما نیست.
هر دبیری که اومده تو این جایزه، آقای شاکری، ما این مصاحبه رو ازش داریم حداقل. من فکر میکنم حداقل تو این دو سه سالی که من حداقل دبیر خبرگزاری کتاب بودم، قبلش هم که خبرنگار بودم، این رو ما داریم که تک تک دوستانی که دبیر شدن اعلام کردن که ملاک ما مجوز وزارت ارشاد با هر سلیقه. یعنی حتی دبیر از جریان نویسندگان انقلاب اسلامی هم که گذاشتیم رفته اولین صحبتی که کرده گفتن که توی جایزه جلال ملاک ما مجوز وزارت ارشاد. بله. این همون باج دادن است.
بله بله، ملاک غلطی است. حالا این را عرض میکنم که چرا غلطه. پس چی شد؟ پس نکته این است که در جایزه جلال و هر جشنواره‌ای مثل این، خب یک اساسنامه است، ما طبق اون عمل میکنیم و البته ارزش‌های انقلاب داره، خطوط قرمزی داره، اینها رعایت اینها در جشنواره حداقل هاست. چون جشنواره تأسیس نشده که فقط این ارزش‌ها رو از خطش عبور نکنه، جایزه تشکیل شده که ادبیات رو هم تعالی بده. ما یه ظرف داریم، یه مظروف. این که ما خوشنود باشیم که مظروف این ظرف چیز سالمی است که خیلی ایدئال نیست برای جایزه. جایزه باید بتونه بیان داشته باشه، بتونه این رو بکشه بالا. اما این که آیا اون چیزی که در حقیقت ممیزی، خب ممیزی رو من باهاش ناآشنا نیستم. سالهای دور تا حدودی تو ممیزی هم بودم و فعالیت کردم، میدونم جنس کار رو. نکنیم ممیزی هم حدود صغور خاص خودشو داره. ممیزی یک مضمون برجسته شده و مصرح رو میتونه جلوش رو بگیره. به شما عرض بکنم، با عمال کسی که داستان نویس هم هست، یه داستان نویس برای اینکه بتونه مطلبش رو بیان بکنه راه‌های بسیار پیچیده و متنوعی داره. یعنی این گونه نیست که بعضی از داستان‌ها، خیلی ببخشید، داستان اروتیک هستن بدون اینکه شما بتونید یه جمله‌شو حذف بکنید. یعنی جمله ای نیست،
در محتوا داره حرفش.
بله بله، یعنی این کاری که مجوز میگیره لزوماً نه برایند افقهای بلند انقلابه، نه لزوماً به این معنا نیست که لزوماً چارچوب ها رو رعایت کرده. خب این خیلی مهمه. اما چه کسی باید این کار رو انجام بده؟ چه چرخه ای باید این رو انجام بده؟ این چرخه تکمیل کننده ی همه. نیا کنید این چرخه به صورت دوری با هم کار میکنه. کار یعنی با هم مرتبطن. آموزشی که نویسنده رو تربیت میکنه، نویسنده کتاب رو تولید میکنه، در بازار نشر منتشر میشه، منتقد مواجه میشه با اون اثر، مسائلی رو از اون اثر کشف میکنه، اون مسئله میره در فضای دانشگاهی راجبش صحبت میشه، معیار میده به منتقد، انعکاسش در اثر دیده میشه و باز در این چرخه نویسنده از حرف منتقد تأثیر میگیره. این چرخه است که میتونه کنترل بکنه. به شما عرض بکنم اونقدی که جریان نقد میتونه کنترل بکنه ادبیات رو در بستر خودش، در گفتمان خودش، در تضارب آرا، در دل حوزه ادبیات میتونه اون کارو بکنه، جشنواره‌ها نمیتونن این کارو بکنن. چرا؟ چرا آی داره بیان؟ چون جشنواره ها راجع به آثاری که برگزیده نکردن ساکتند. حتی به شما عرض بکنم نمیگه چرا برگزیده نکردیم، که حتی جشنواره ها در بیان اون چیزهایی که موجب میشه اثر رو برگزیده بکنند هم ساکتند. یعنی به تعبیری
بیانیه خلاصه میشه همه.
اصلا به تعبیری بیان ندارند. این اثر شد برگزیده جایزه جلال، چراییش معلوم نیست.
چرا؟
وقتی چراییش معلوم نیست یعنی چی؟ یعنی قابل تفسیره. وقتی قابل تفسیره شما نمیتونی، بله اصلا نمیتونی جریان گذاری دقیق بکنی، جریان سازی دقیق بکنی. جریان سازی یعنی به این علت این چیز برجسته میخوام تکرار بشه، اینو نمیتونی برجسته سازیش بکنی، چون اصلا بیانی برای این کار نداری، بیانی برای این کار نداری. البته حتی بالاتر از این میخوام عرض بکنم، جایزه و جشنواره ها جناب آیدارا بیان حتی فقط و به معنای واقعی کلمه متعلق به کتابم نیستن. جایزه ها از سیاستی شکل میگیرن که میخواد برندسازی بکنه، میخواد سلبریتی سازی بکنه، میخواد چهره سازی بکنه. و به شما عرض بکنم یکی از انتقاداتی که من به همین جایزه جلال در ادوار گذشته داشتم این بود که این شعار روشن فکری بلند کردن که ما به اثر جایزه میدیم، به مؤثر و نویسنده جایزه نمیدیم. این حرف کاملا اشتباهه. چرا؟ چرا؟ چون شما دیدید بیش از آن که عنوان روی اثر بماند روی مؤثر میماند. و تفاوتش چیه؟ آیدا رو بیان.
اثر کتاب مورد تایید بقیه کتاب ها رو
بله. اثر امر تمام شده است، مؤثر تمام شده نیست. مؤثر زنده است. نویسنده با این عنوان که برگزیده جایزه جلاله میره حرف خودش میزنه. حتی نوبل هم این کارو نمیکنه. اونا هم انقدر عاقلن نمیگن که هر کسی با هر اندیشه حالا یه اثر خوبی نوشت بهش جایزه میده. کدوم جشنواره هم چیکار میکنن؟ کدوم جشنواره سینمایی هم چیکار میکنن؟ اگر از شما مطمئن نباشن، امتحانه جور و جور نگرفته باشن که مغز فکری شما چیز دادن، بهش جایزه نمیدن. ولی متاسفانه این که میگم ضعف باور و اشتها و شهوت به دیده شدن و این که ما داریم کار ملی میکنیم خیلی صریحه. ما به کسانی جایزه میدیم که قطعا اونها هم وفق این عمل کرده باشن. خب این سیاست غلطی است که وجود داشته. البته جشنواره های ما اشکال دیگرشون این است که خود انتقادی ندارند. بزرگوار خود انتقادی ندارند. جشنواره ها تا حدودی خود پسندند. جشنواره ها درب ها رو میبندن. جشنواره از شما سوال میکنم الان جایزه مثلا جلال یا حتی جایزه جوایز دیگر، آیا چرخه خود انتقادی در درون خودشون تدارک دیده شده؟ بگن کجا رو اشتباه میکنن؟ نه. چرا این کارو نمیکنن؟ چرا از دیگران نمیشنون؟ چون اگر این کارو بکنن نقض غرض کرده، یعنی گواه میکنه خودشون تضعیف شدن. اگر کسی نقد بکنه بفهمن که این این اثر برگزیده در چرخه اشتباه داوری این اتفاق واسش افتاده، خود اعتبار خودشون زیر سوال میره. بنابراین نه چرخه خود انتقادی دارن نه دیگر. من خودم حداقل در دورات اعتدال همیشه راجع به جایزه جلال چیزی گفتم، عزیزان با که در اون جایزه بودن خودشون هم کار خودشون کردن و خیلی عجیب غریب بود در اون دوره. یعنی شما یه فهرستی، من این فهرستم در آوردم که به شما میگم، چرخه مدرسان آل جلال، چرخه دبیران علمی، چرخه داوران، چرخه برگزیدگان، یه چرخه خیلی مشخصه که شما میتونید بگیرید که اینا چقدر میتونن با هم تعویض بشن. از این جهت هم آسیب‌هایی در چیز وجود داره. انتظاری که هست من نسبت به این دوره از جایزه جلال هم البته تغییراتی درش صورت گرفته.
چطور بود به شکل خاص؟
تغییراتی درش صورت گرفته ولی اینها همه روبناست. یعنی ارزم این است.
بهتر شده
تا مدیران های تعبیر دارم نسبت به این تعبیر پرهیزی هم ندارم بگم. مدیران ادبی می آیند و می روند. حالا دوره دو ساله دارن چهار ساله. اون کسی که میمونه و دغدغه داره، استخوان در گلو داره، خار در چشمه، نویسندگانی هن، اهل ادبیاتن که همیشه هستن. اونها رفتنی